الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدل على كون المشتق حقيقة في المتلبس مضافا إلى ما مر من مقام الثبوت التبادر، دلالت می کند بر این که مشتق حقیقت است در من تلبس، مضافاً به اون برهان ثبوتی که داشتیم تبادر، برای این که متبادر از مثل عالم یا از مثل مکرم یا متقی متلبس است. متبادر از عالم یا از متقی یا از مکرم یا امثال این صفات، ما می‌بینیم اونی که به ذهن آدم میاد متلبسه. به جاهل، به یک کسی که دیر و عالم بوده و امرو عالم نی، نمیگن عالم. به یک کسی که دیروز متقی بوده ولی امروز متقی نیست، نمیگن. متبادر به ذهن از کلمه عالم و از کلمه متقی و از کلمه مکرم متلبس است و من قضا به ذهن نمیاد. تبادرم که علامت حقیقت است. از یکی تبادر و صحت سلب عمن قضا و صحت سلب عمن قضا عنه المبدا، بنابر این که صحت سلب از علائم وضع باشد و صحت سلب عمن قضا عنه المبدا، بنابر این که صحت سلب از علائم وضع باشد. اگر یادتون باشه در باب علائم وضع امام در صحت سلب اشکال کردن، در اعتراضم اشکال کردن، و اگر یادتون باشه امام فرمود ما یک علامت بیشتر نداریم و هوال تبادر، و بقیه علامتها فرمود به او برمیگردد. حالا بناهن و صحت سلب عمن قضا، بنابر این که صحت سلب از علائم باشد، کیفه یعنی چجور میشه گفت صحت سلب نیست؟ با فرض این که عرف مزاده میبیند در صدق صفات متقابله، چجور میشه گفت صحت سلب نیست؟ با این که عرف مزاده میبیند در صدق صفات متقابله، دو تا صفت متقابل را بینش تضاد میبینه در صدق، یعنی قاعد و قائم را اگر بخواد در یکی صدق کند میگه چی داره؟ تضاد دارد. عرف تضاد میبیند در صدق صفات متقابله. به قاعد نمیگه قائم، به قائمم نمیگه کی؟ قاعد. پس این دلیل بر این است که صفت از من قضا چه دارد؟ از من قضا صحت سلب دارد و در من قضا مجازه، والا اگر در من قضا هم حقیقت بود تضادی نبود که میگفتم زیدون قائمون و قاعد. قائمون به اعتبار من قضا، قاعدون به اعتبار ما تلبس. کفایه این حرف رو دارد دیگه. چجور میشود بگیم صحت سلب ندارد و در من قضا مجاز نیست؟ با این که عرف مزاده می بیند در صدق صفات متقابله، یعنی صدق قائم و قاعد را چه میبینه؟ زدین میبینه. نمیشه گفت هازا قائم و قاعد. و اگه بنا بود مشتق در نظر عرف حقیقت در اعم بود، مزاده معنا نداشت. لم یکن بینهما مزاده. اگر بنا بود مشتق حقیقت در اعم بود، مزاده در صدق نبود. لم یکن مزادتون فی صدق، مزاده در صدق نبود. می گفتم هازا قائمون به اعتبار من قضا، و قاعدون به اعتبار ما تلبس. پس اینی که عرف مزاده می بیند در صدق صفات متقابله، در صدق مزاده می بیند، این دلیل بر اینه که مشتق در من قضا چجوره؟ مجاز است و در متلبس حقیقت. ولا یخفا، که چون بحث لغویست، بحث در مشتق لغویه، پس دلیل عبارت است از مثل تبادر. لا یخفا که چون بحث در مشتق لغویست، پس دلیل عبارت است از مثل تبادر، از علائم وضع. دلیل عبارت است از مثل تبادر، از علائم وضع. اونی که شما میتونید اینجا باش استدلال کنید تبادر، سعد سلب، اعتراض، اینجور چیزا، چون بحث لغویه. چون بحث لغویست، پس دلیل عبارت است از مثل تبادر، من علائم الوضع، از مثل تبادر، از علائم وضع. لکن استدلال شده برای وضع للمتلبس به وجوه اخر، به یک وجوه دیگری استدلال شده که اونا تمام نیست. لکن استدلال شده برای وضع للمتلبس به وجوه دیگری غیر از این علائم وضع، که اون وجوه تمام نیست. فمنها، یکی از اون وجوه اینجوری گفتن، یکی از این وجوه اینه، گفتن در صدق صفات متقابله تضاد هست. در صدق صفات متقابله تضاده، یعنی صدق قائم و قاعد چه دارد؟ تضاد. در صدق صفات متقابله تضاده. خود همین تضاد دلیل بر این است که مشتق حقیقت است در کی؟ در متلبس. و الا اگر مشتق حقیقت در اعم بود، تضادی وجود نداشت. می گفتیم هازا قائمون به اعتبار من قضا، و هازا قاعدون به اعتبار ما تلبس. تضادی وجود نداشت، بلکه مخالفتی هم وجود نداشت، تخالفی هم نبود. پس این که میبینیم تضاد هست، این دلیل بر اینه که مشتق حقیقت در کیه؟ متلبس. این یک وجه. گفتن تضاد موجود است در صدق صفات متقابله، و این تضاد دلیل بر اینه که مشتق حقیقت در عمه. و الا اگر حقیقت در متلبسه، و الا اگر حقیقت در عم بود، تضادی دیده نمی شد. به خود تضاد استدلال کردن، گفتن دلیل تضاده. اونها حالا اجازه بفرم. نه ما که عرض کردیم تأییدن گفتیم، ما دلیلمون تبادر بود و صحت سد. این خودش مستقل تضاد رو دلیل میدونه، خود تضاد رو به ما هو دلیل میدوند. ما اونجا که عرض کردیم این بیان را تأیید صحت سد بود، این خودش آمده تضاد رو دلیل مستقل دانسته. وفیه تضاد در یک فرض موجود است اما مفید نیست و لیس به دلیل. تضاد در یک فرض موجوده اما مفید نیست و دلیل نیست، و در یک فرض تضاد دلیله اما موجود نیست. اشکال ما اینه، در یک فرض تضاد هست اما لیس به دلیل، لیس به مفید، و در فرضی که دلیل است تضاد نیست. در یک فرض تضاد است لکن لیس به دلیل، و در اون فرضی که دلیل هست تضاد نیست. شبیه اونی که شنیدید، ما قصده علم یقع و ما وقع علم یقصد. بیانش چجوریه؟ بیان این که ما سوال میکنیم از قائل به تضاد و مستدل به تضاد، سوال میکنیم از استدلال کننده به تضاد که آیا این تضاد با توجه به معنای ارتکازی و معنای متبادر به ذهن است، یا با قطع نظر از معنای ارتکازی و متبادر. این تضادی که میگی هست در صدق صفات، این تضاد با توجه به معنای ارتکازی و معنای عرفی و معنای متبادره، با توجه به اون معنایی که تو ذهن آدمه میگی تضاد است، یا بدون توجه به اون. اگر با توجه به معنای ارتکازی میگی تضاده، میگیم بله با توجه به معنای ارتکازی تضاد هست. آدم وقتی به معنای قاعد و قائم نگاه میکنه میبینه صدقش دارد تضاد. لکن قبل از مسئله تضاد دلیل بر وضع کیه؟ اگر با توجه به معنای ارتکازی و متبادر میگی تضاد هست، یعنی میگی این دوتا لفظ با توجه به معنا عرفی، معنا ارتکازی، معنای متبادر، با توجه به او تضاد دارد، میگیم قبل تضاد وضع ثابتون به وسیله یکی تبادر ارتکاز عرفی. اگر این که میگی در صدق تضاده، یعنی قائمون و قاعدون دوتا نمیتونن صدق کنن، با توجه به معنای ارتکازی، معنای متبادر، معنای عرفی، یعنی لفظ به اون معناش در نظر میگیری، میگی تضاده، میگیم بله تضاد موجوده، لکن این تضاد دلیل نیست. قبل از این تضاد چی دلیل وضعه؟ تبادر، ارتکاز. قبل از این تضاد دلیل بر وضع همون تبادر قبلیه، همون معنای ارتکازی، همون معنای ارتکازی دلیل بر وضعه. و تضاد از آثار مترتبه است، و تضاد از آثار مترتبه است. و اگر میگی نه تضاد هست با قطع نظر از معنای عرفی، میگی نه من توجه به معنای عرفی و ارتکازی نمی کنم، و باز میبینم در صدق تضاده، یعنی در صدق قاعدون و در صدق قائمون چیه؟ تضاده. اگه اینو میگی فبطلانه واضح که تضادی نیست. اگر معنا را آدم نداند در صدق تضادی نیست، معنا رو وقتی آدم ندونه در صدق تضادی نیست، کما این که با اختلاف لغات تضادی نیست. با اختلاف لغات تضادی نیست و هر دو صدق می کنن بر یک مورد. در اختلاف لغات تضادی نیست و هر دو صدق می کنن بر یک مورد. لغت هایی که با هم دیگه چی دارد؟ با هم تضاد دارد. بعضی از لغات است که با بعض دیگر در یک جا صدق می کنن، هیچ تضادی هم با هم ندارند. من مثال از عربی هایی میخواستم بزنم، میدیدم که خیلی مثال مبتذل میشه، فلذا از زبان بعضی که نقل میکنن مضاف مضاف الیه رو اینجور میگن مثال میزنم تا خوب روشن بشه براتون. در باره مضاف و مضاف الیه دو جور اصطلاح، یه اصطلاح شمالی ها دارن به پدر زن میگن زن پدر، یه اصطلاح غیر شمالی ها دارن به پدر زن میگن پدر زن. مضاف و مضاف الیه دیگه، منتها در مضاف و مضاف الیه اونا میگن زن پدر به پدر زن، غیر اونا به پدر زن میگن پدر زن. پدر زن و زن پدر هر دو در یک جا صدق میکنن، هر دو در یک جا صدق میکنن. ابو زوجه به نظر هر دو درسته، اونا میگن زن پدر، اینا میگن کی؟ پدر زن. خب این تضاد داره با هم، بگیم این هم زن پدر شد هم پدر زن شد، تضاد داره با هم. چرا تضاد نداره؟ چون اختلاف لغته. با اختلاف لغت تضادی نیست. اونم که میگه زن پدر یعنی پدر زن، اینم که میگه پدر زن یعنی پدر زن. چون لغات با هم اختلاف داره هیچ تضادی نداره. حالا اگر شما خواستید الفاظ عربیشو پیدا کنید، در لسان عرب یه لفظای خیلی بدی هست به نظر ما که یه معانی دیگری دارد. به هر حال همون جوری که من نخواستم اون شعرشو بخونم، همون جوری که در لغات اختلاف لغات تضاد وجود ندارد، در اختلاف لغات تضاد وجود ندارد، برای اینکه میبینی معنا یک امر است. با جهل به معنا هم تضادی وجود ندارد. من وقتی موضوع له رو ندانم یا قطع نظر کنم از موضوع له، صدق لفظ که تضاد ندارد که. هم لفظ قاعدون بر این آقا گفته بشود هم لفظ کی؟ قائمون. صدق لفظ که تضاد ندارد. لفظ به ما هو لفظ در صدقش تضاد نیست، تماثل هم نیست. یه میلیارد لفظ رو شما میتونید به یه موجود بگید، به موجود سیاه بگید ابیض، احمر، نمیدونم اسود، نمیدونم اخضر، همه این لفظا رو بهش بگید، با قطع نظر از کی؟ اشکالی دارد؟ صدق لفظ با قطع نظر از معنا نه منشأ تضاده، نه منشأ کی؟ تماثل، نه منشأ اختلاف. صدق لفظ، این لفظ رو دارم بهش میگم. پس اگر با قطع نظر از معنا میگی تضاد را قبول نداریم. با قطع نظر از معنا کی گفته قاعد و قائم تضاد دارد؟ با قطع نظر از معنا صدق لفظ درش تضاد نیست، کما اینکه در اختلاف لغات هم تضاد نیست. ما میبینیم دو لغت متقابل بر مورد واحد صدق میکند و هیچ تضادی هم نداره. و ضدیتی که بین حقایق هست و بین مبادی، ضدیتی که بین حقایق و بین مبادی هست، اون یه امر تکوینیه، کار به لفظ ندارد که. ضدیت بین مبادی و بین حقایق یک ضدیت تکوینی است، حقیقی، کاری به باب الفاظ ندارد. حقیقت سیاهی و حقیقت سفیدی با هم چه دارند؟ با هم چه دارند؟ تضاد. حقیقت سفیدی و حقیقت سیاهی با هم تضاد دارند، قطع نظر از مقام لفظ. حالا لفظش یکی میخوای اسود بگذار، یکی میخوای چی بده؟ بگذار ابیض بگذار. بنابراین باز برمیگردیم میگیم تویی که میگی در صدق مشتق تضاد است، اگر فرض جای که نظر به معنای ارتکازی است تضاد با معنا ارتکازی، تضاد با توجه به معنا متبادر، تضاد با توجه به معنای عرفی. میگه کلمه قاعد و قائم بما لهما من المعنى العرفی تضاد دارن. اگر با توجه به معنا میگی تضاد دارد، میگیم تضاد قبوله اما دلیل نیست. قبل تضاد چی دلیل بوده؟ تبادر و ارتکاز عرفی، این اثر اونه، خودش دلیل نی، خودش کاره نی. و اگر میگی صدق الصفات متقابله تضاد دارد با قطع نظر از معنا، میگیم با قطع نظر از معنا الفاظ با هم تضاد ندارن که. صدق لفظ هیچ تضادی با صدق لفظ دیگر ندارد. صدق لفظ اسود با صدق لفظ ابیض با هم تضاد دارد قطع نظر از معنا. معنا ندارد. من زیق خناق میگم صدق، یعنی لفظ رو بهش اطلاق کنی، اطلاق لفظ با قطع نظر از معنا هیچ اشکالی نداره. به احمرار بگی آسمان و زمین و دریا، به کوه بگی دریا، به کاه بگی چی؟ کوه. اطلاق لفظ با قطع نظر از معنا، صدق لفظ با قطع نظر از معنا نه تضاد دارد نه تماثل دارد، نه لفظ هر جور میخوای بگو. پس بنابراین اگر با قطع نظر از معنا باشد تضاد وجود ندارد، ولی اگر تضاد بود کانه چی؟ کانه مفیدا. اگر تضاد بود خودش دلیل مستقل بود، چون نوبت به تبادر دیگه نمیرسید. بنابراین این استدلال فی حد نفسه تمام نی. بله همون جوری که ما عرض کردیم مؤید تبادر و صحت سلب خوبه، اما خودشو فی حد نفسه بگی دلیل بر این که مشتق وست شده برای من طلب ما طلب بس، تضاد در صدق کی؟ تضاد در صدق صفات. میگیم این تضاد در صدق صفات در یک فرض موجود نیست و در فرضی که بخواد موجود باشد دلیلیتی چی؟ نه. در یک فرض موجوده اما لیس به دلیل، و در فرض دیگر هم وجود نداره. اگر با توجه به معنا میگی، با توجه به معنای عرفی تضاد هست، لیکن تضاد دلیل نی، تبادر و معنای عرفی دلیل است. بدون توجه به معنای عرفی میخوای بگی تضاد دارد، میگیم تضادی اونجا وجود نداره. در صدق الفاظ به ما هو و هو تضادی معنا نداره. بله اگر تضاد بود کانه دلیلا، برای اینکه تبادری دیگه در اونجا نی. این یه وجه. و منها باز از وجوهی که بهش استدلال شده اینه، گفتن مفهوم مشتق بسیط است. گفتن مفهوم المشتق بسیط، اما علا ما ذهب الیه فاضل دوانی، مفهوم مشتق بسیط است اما علا ما ذهب الیه فاضل دوانی، از این که گفته در مشتق ذات و مبدأ با هم اتحاد دارند. فرموده ذات و مبدأ با هم اتحاد دارند. فاضل دوانی اینجوری گفته، گفته مفهوم مشتق بسیطه به معنای اینکه ذات و مبدأ با هم اتحاد دارند، یا اینجور بگی بسیطه، و یا بگیم بسیط است به معنای اینکه مفهوم مشتق یک صورت مبهم است. مفهوم مشتق یک صورت مبهم است که ماده این صورت مبهمه خارج است. مفهوم مشتق یک صورت مبهمه است که در ماده خارجی چه پیدا کرده؟ تحقق. نظیر هیولا که در ماده چه پیدا میکنه؟ تحقق. بگیم مفهوم مشتق صورت مبهمه است که تحقق دارد به وسیله ماده، یعنی به وسیله ذات در خارج. صورت مبهمه که در خارج چه دارد؟ تحقق دارد به وسیله کی؟ ذات، که بعضی ها دیگه گفتن. و فرق بین ذات و مبدع اعتباریون و الفرق بین ذات و المبدع اعتباریون. تفصیلش بعد میاد، اگه بنا شد بخونیم تفصیلش بعد میاد. به هر کدوم از این دو مبنا که باشد باید بگیم مشتق حقیقت در ما تلبس است. اما بر مبنای اول که میگید مفهوم مشتق عبارت است از ذات و مبدعی که با هم چه شدند؟ متحد. خب اگر متحد شدن، وقتی مبدع منقضی شد دیگه ذاتی وجود ندارد تا شما بیایید بگید آیا باز مشتق برش صادقه یا مشتق برش صادق نیست. اما علل اول که میگیم مفهوم مشتق بسیطه. یعنی چی بسیطه؟ یعنی ذات و مبدع یکی شدند، نظیر جنس و کی و فصل. ذات و مبدع یکی شدند. خب وقتی یکی شدند، اذا زال المبدع، وقتی مبدع زائل شد دیگه ذاتی وجود نداره، چون یکی بودن دیگه، ذاتی وجود ندارد. وقتی ذات وجود ندارد، مشتق میخواد حقیقت در چی باشه؟ در ذاتون انقضا عن حل مبدع. دیگه ذاتی نداریم که مشتق در او حقیقت باشد، چون اون ذات کانه چی؟ متحدن با مبدع. مبدع که از بین رفت، ذاتم از بین رفته، دیگه ذاتی نیست که تا شما بگی مشتق حقیقت در او هست به اعتبار من قضا. و اگر دوم رو گفتیم، گفتیم مفهوم مشتق بسیط است بر مبنای دوم، یعنی یک صورت مبهم است که با فرد خارجی محقق شده و تحقق پیدا کرده. خب صورت مبهمه که با یکی محقق شد، اون یک فرد که از بین رفت با اون مبدع، دیگه اون فرد وجود ندارد که صورت مبهمه درش چه بشد پیدا بشد. این صورت مبهمه بعدی غیر از صورت مبهمه قبلیه. صورت مبهمه در یک فرد محقق شد به اعتبار تلبس. صورت مبهمه در یک فرد محقق شد به اعتبار تلبس. تلبس که از بین رفت، اون صورت مبهمه هم از بین رفت دیگه، تحققش با او بود دیگه. بعد چیزی نداریم که صورت مبهمه‌ای نداریم تا بگیم دوباره چه شده؟ دوباره محقق شده. صورت مبهمه با فرد متلبس محقق شد. صورت مبهمه با فرد متلبس محقق شد. وقتی فرد متلبس تلبسش از بین رفت، صورت مبهمه هم از بین رفته. صورت مبهمه که از بین رفته، دیگه چیا میخوای بگی مشتق حقیقت در چیه؟ دیگه صورت مبهمه ای نداریم که بگی مشتق در او حقیقت است. اینم یک استدلال. خب این استدلالم تمام نیست. برای این که بساطت مفهوم مشتق و ترکب مفهوم مشتق باید ثابت شود، لابد از اثبات بساطت مفهوم مشتق در مقابل ترکب. باید مفهوم مشتق ثابت بشه بسیطه تا این حرفا پیش بیاد. باید ثابت بشود که مفهوم مشتق بسیطه تا شما بیاید این حرفا رو بزنید، این ادله رو بیارید. اثبات بساطت از چه راهیه؟ با چه راهی میتونیم بگیم مفهوم مشتق بسیطه نه مرکب؟ دلیل بر این که مفهوم مشتق بسیطه نه مرکب چیه؟ چی میتونه باشد غیر از تبادر و صحت سلب؟ دلیلی ندارید برای اثبات مفهوم مشتق غیر از تبادر و صحت سلب. پس قبل از اثبات بساطت، تبادر و صحت سلب قضیه رو چیکار کرده؟ درست کرده. قبل از اثبات بساطت تبادر ثابت کرده مشتق حقیقتون فعل متلبس. دیگه نوبت به این دلیل نمیرسد. و اون چه بهش استدلال شده از براهین عقلیه و اون چه بهش استدلال شده از براهین عقلیه برای بساطت مفهوم مشتق سیعتی که اون وجوه تمام نیست، سیعتی که اون وجوه تمام نیست. باز دوباره تکرار میکنم عرضم را. پس وجه دومی که بهش استدلال شده، پایه استدلال اینه، گفتن مفهوم مشتق چجوره؟ بسیط، یا بسیط علی ما ذهب الیه فاضل الدوانی از اتحاد ذات با مبدأ، و یا بسیط علی ما ذهب غیره که مفهوم مشتق یک صورت مبهم است که با فرد متلبس چه پیدا می کند؟ تحقق. اگر بساطت به نحو اول باشد، وقتی مبدأ از بین رفت ذات هم از بین رفته، دیگه معنا نداره بگی مشتق حقیقت است در من قضا، چون ذاتی وجود نداره. اگر بساطت به معنای دوم باشد، صورت مبهمه با فرد متلبس تحقق پیدا کرد، صورت مبهمه با فرد متلبس چه شد؟ تحقق پیدا کرد. دیگه صورت بعدی صورت قبلی نی، صورت مبهمه بعدی صورت مبهمه قبلی نیست. شما بگید مشتق حقیقتون فی من قضا عنه المبده، چون اون صورت متلبس متحققه از بین، اون صورت مبهمه متحققه از بین رفت، این صورت مبهمه دیگر صورتون اخرى دیگه اون نیست تا بگی مشتق حقیقت از در من قضا. این استدلال. جواب، اجازه فرمایید، جواب این استدلال اینه که این دلیل موقوف است بر اثبات بساطت مشتق. اولا باید ثابت بشد که مفهوم مشتق بسیطه تا بعد این حرفا بیاد. این دلیل مبتنی و موقوف است بر بساطت مفهوم مشتق، و بساطت مفهوم مشتق ثابت نمی شود مگر از راه کی؟ تبادر و صحت سلب. پس قبل از استدلال به بساطت حقیقت ثابت شده به وسیله یکی؟ تبادر و صحت سلب. قبل از آنی که این همه خودمون رو درد و سر بیندازیم استدلال کنیم، خود همون تبادر دلیل حزب اللهیه، تبادر دلیل حزب اللهی میگه حقیقتون فعل متلبس، دیگه لقمه رو دور سر نمیخواد بگردونیم، با تبادر اثبات کنیم چی را؟ بساطت را. با بساطت اثبات کنیم حقیقتون فعل متلبس. خب از همون تبادری که قبل از او هست میابیم که حقیقتون فعل متلبس، و اون چه که بهش استدلال شده برای بساطت از وجوه عقلیه، اجازه هم عرضم تمام بشه، اجازه بفرمایید من ببینم میفهمم خودم، و اون چه که بهش استدلال شده از وجوه عقلیه برای بساطت، اونا سیعتی که تمام نیست، راه منحصره به چیه؟ راه منحصره به خط امامه. خط امام میگه حقیقت رو باید از کجا پیدا کرد؟ خط امام در اینجا در تهذیب الاصول میگه راه رو باید از کجا پیدا کرد؟ تبادر. خب قبل از آنی که به بساطت برسیم خط امام قصه رو تموم کرده است. با تبادر ما میفهمیم حقیقتون فی المتلبس، دیگه نمیخواد دور سر بگردونیم، اول با تبادر درست کنیم چی را؟ بساطت را. بعد از راه بساطت بیایم درست کنیم حقیقتون فعل متلبس. خب از اول از خود تبادر درست میکنیم حقیقتون فعل متلبس، و وجوه دیگری که رفتن اون خطای باطله که اومدن از راه عقلی خواستن بساطت را درست کنن. بفرمایید چرا؟ دلیل نیم. و من و آقام هر دو ملاییم، بعد معلوم شد همه ملایه مال آقاش بوده، درسته؟ میگم اصلا دلیل نمیرسد آقای عزیز، نمیرسد به اونجا، حصول حاصل محال است. تا چپ کن ببین چجور محاله، تا تو رفتی سراغ تبادر که با تبادر ثابت کنی معنا بسیطه، همونجا تو ذهن میاد که حقیقتون فلکی، نوبت به اون نمیرسد، معلومه که دیگه نمیشه معلومش کرد، اصلا محاله. چون تو میخوایی بساطت رو درست کنی، با چی درست میکنی بساطت را؟ بساطت با چی درست میکنی؟ با تبادر. وقتی رفتی با تبادر بساطت رو درست کنی، همونجا میفهمی حقیقتون فلکی متلبس. خب وقتی فهمیدید اصلا دیگه بساطت نمیتونه دلیل باشد، برای اینکه المعلوم لا یعلم و لا یعلم و ثانیه اصلا محاله. اون دلیل، دلیل معناش اینه ندونسته رو دونسته میکند. فرض اینه قبل از آنی که سراغ بساطت مفهوم بیام، من مطلب را چه کردم؟ مطلب را گرفتم و درست شده. طبعا نه ضرورت نیست، اصلا محال است. اجازه نشون بفرمایید چی؟ تبادر که اصلا تبادر همینه. چرا کم لطفی میکنیم که تبادر نی؟ تبادر مگه یادتون رفته جواب دور تبادر رو به چی دادن؟ به اجمال. و اصلا تبادر وقتی تبادر است که بلکی باشد، به تفصیل باشد، و الا اون زمینه تبادره. بفرمایید. اجازه اون آقا بفرماد. شما آقا. تمام شد خیلی. اجازه دیگه نوبت نه. اجازه من رد بشه. وجه سوم، اجازه هم رد بشه. بعد خدمتتونه. وجه سومی که بهش استدلال شده، گفتن اگر در مشتق تلبس نباشد، لازم میاد که هر عنوانی بر هر عنوانی بر هر ذاتی بتونه صدق کنه. اگر در مشتق تلبس لازم نباشد، لازم میاد هر عنوانی بر هر ذاتی بتونه صدق کنه. به بی سواد صرف بگن اعلم علل اطلاق، به اعلم علل اطلاق بگن بی سواد صرف، جاهل محض، عربیش اینه دیگه، جاهل محض، اونم بگن اعلم علل اطلاق. گفته اگه تلبس به مبدع در مشتق شرط نباشد، للزم جری و کل عنوان علا کل ذات و کما ترا. این که اصلا زندگی نمیمونه برای الفاظ و کما ترا. هیچ آدم همش هرچی حرف میزنه غلطی حرف میزنه، هیچ وقت نمیشه گفت غلطی حرف زده است، برای اینکه هرچی گفته چه جوره درست. به بی سواد میگه با سواد، به با سواد میگه نمیدونم شهری، به شهری میگه آسمانی، به آسمانی میگه بغدادی. هرچی گفته درسته دیگه، معنی ندارد دیگه. توی دفتر شهری تا میگن مثلا اصفهانی ها، او اردبیل تبریزی میاد میگه منم اصفهانی، اطلاقش معنی ندارد، اشکال ندارد. به علم میگن بی سواد، به بی سواد میگن کی علم. به مجله میگن، به روزنامه میگن شبنامه، به شبنامه میگن چی روزنامه، اشکالی ندارد. اگر بنا باشه در صدق مشتق طلب به آسمون باید گفت چی؟ حالا اونا اسماء جامده است. به مثلا زوج باید گفت زوجه، به زوجه باید گفت چی؟ زوجون جوامدی که در محل نزاع وارد هستن. گفته اگه بنا باشد در مشتق تلبس به مبدع نخواهیم، للزم جری و کل عنوان علا کل ذات و کما ترا. این وضع لغت و مکالمه را به هم میزند. فعلا هازا باید بگیم مشتق حقیقت از فی کی؟ مشتق حقیقت از فی من تلبس بل مبدع. چون قائل به اعم کبرا رو که نمیتونه انکار کند، قائل به اعم کبرا رو که نمیتونه انکار کند، یعنی نمیتونه بگه جری و کل عنوان علا کل ذات مانعی ندارد، این رو که نمیتونه انکار کند، پس چاره ندارد جز این که بگه وضع شده برای کی؟ برای متلبس. این هم دلیل سوم، گفتن مشتق حقیقت است در متلبس به مبدا. چرا؟ برای اینکه اگه تلبس به مبدع نخواهیم، للزم صدق هر عنوانی بر هر ذاتی. سب کن من عرضم تمام بشه. للزم صدق هر عنوانی بر هر ذات و هو کما ترا. و قائل به عم کبراره که نمیتونه انکار کنه، بگه چه مانعی داره، هیچی چه مانعی داره، بذاریم تیمارستان، چه مانعی داره، هیچی چه مانعی. ما نمیخوام بگی برهان عقلی داریم، اما مانعش اینه وضع لغت و مکالمه چه میشد؟ به هم میخوره. پس لابد باید بگیم در مشتق چی میخوایم؟ تلبس. خب اینم بطلانش واضح است، این دلیل بطلانش واضح، برای اینکه قائل به وضع للعام میگه تلبس ما میخوایم، هر جو مرجی لازم نمیاد. قائل به عام میگه در صدق مشتق تلبس ما کافی است، دایره محدود میشه دیگه. در صدق مشتق تلبس ما کافیه، لازم نیست حین الاطلاق متلبس باشد دیگه، لازم نمیاد هر عنوانی بتونه بر هر ذاتی صدق کند. هر عنوانی بر هر ذاتی صدق میکند که لهو تلبسون ما، چه در گذشته، چه در کی، چه در حال. پس جواب این دلیل واضح است که قائل به اعم میگه قبول دارم جری هر عنوان بر هر ذات غلطه، اینو قبول دارم، اما راه منحصره به این نیست که بگیم برای متلبس وضع شده. میگم برای کی وضع شده؟ مشتق لمن کان لهو تلبسون ما، هم منقضی رو میگیرد هم فعلی رو میگیرد، کمان که خیلی رو گفتن هیچ آسمونی هم به زمین نیومده، از سارق و از سارقه گفتن، هم منقضی رو میگیرد هم کی؟ متلبس. لا ینال عهد الظالمین، هم منقضی رو میگیرد هم کی؟ متلبس. پس این استدلال تمام نیست، چون راه منحصر نیست به وضع للمتلبس، بلکه راه سومی وجود دارد و اون وضع لمن کان له تلبس آنن ما. حالا اونا که گفتن اون خرابی که اون میگفت نیست، اون خرابی که اون میگفت نیست. حالا یه کسی مجتهد نیست، شما بهش بگی مجتهد است، اون خرابی که اون میگفت نیست. اجازه فرمایید، اجازه فرمایید، بحث فردا ادله قائلین به عام، قائلین به عام به 4 تا دلیل استدلال کردن، به تبادر، به آیه از سارق و سارق و زانی و زانیه، لا ینال عهد الظالمین، کثرت استعمال فی من قضا. 4 تا دلیل قائلین به عام دارن مال فردا.